أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك وأفضلهم، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبقين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي صلواتك عليه وعليهم أجمعين. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. در ابتدای خطبه دوم مجدداً خودم و همه عزیزان رو متوجه به رکن اساسی خطبه جلب میکنم و اون رعایت تقواست، این که دور هم جمع میشیم به یکدیگر تذکر بدیم، شما هم به بنده تذکر بدید. رعایت تقوا در آیه 90 سوره یوسف، حضرت یوسف علیه السلام رمز پیروزی خودش و موفقیت خودش رو به رعایت تقوا و صبر منوط میکنه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. تقوا و صبر باعث میشه که انسان محسن شود و خداوند اجر محسنین رو هیچ وقت ضایع نمی کنه. ممکنه چندین سال هم بگذرد، چنانچه حضرت یوسف علیه السلام گفته شده 40 سال، اما در نهایت پیروز بود. ما هم در زندگی خودمان همینطوره، کسانی که رعایت تقوا رو بکنن، این وعده الهی است، تقوایی که توأم با صبر باشه او محسن است و محبوب خدا واقع میشد و پروردگار هم او رو کمک خواهد کرد و پاداش خوبی رو برای او مقدر میکنه. در این خطبه هم اول اشاره کنم به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودن جمهوری اسلامی و ایران اسلامی ما بر اساس دین و دانش بنا نهاده شده. بعد فرمودن عمدترین چیزی که در بنای جمهوری اسلامی وجود دارد دو عنصر دین و دانش. دانش و علم انسان را متخصص میکنه و از جهل در میاره. انسانی که عالم بشه، متخصص بشه، غلبه بر دیگران داره. العلم سلطانون، میتونه تو فتنه‌ها رو کنار بزنه. علم قدرت و اقتدار برای شخص میاره، اما علم به تنهایی نه، علم حتما باید کنار او تدین و ایمان باشه و الا اگر علم شد بدون تدین میره چه بسا برای بیگانگان کار میکنه. در داخل هم باشه چه بسا خیانت میکنه تو معاملات، کسانی که تخصص دارن اما تدین ندارن نسبت به طرف مقابل، خب او رو فریب میده. تو مباحث اجتماعی و سیاسی هم همینطوره. هر جا علم بود بدون تقوا نمیشود، باید تدین کنار علم باشه. تعبیر علم لاینفع تو روایت ها اومده و پناه به خدا میبریم که یه تخصصی پیدا بکنیم اما کنارش متدین نباشیم، از علممون سوء استفاده میکنیم، به جای اینکه خدمت به دیگران بکنیم خیانت میکنیم، فریب میدیم دیگران رو. در این صورته که میگیم انسانی که خائن است اگر جاهل بود ضررش کمتر بود، تا حالا که متخصص هم هست بیشتر ضرر وارد میکنه. لذا ما نخبه پرور متدین میخواهیم. این که گاهی میبینیم افراد رو سوق میدن به نخبه پروری و مراکز علمی که تو آموزش خیلی تأکید دارن اما نسبت به پرورش کمتر، خب این مشکلاتی رو درست میکنه برای کشور. این فرمان رهبر معظم بود و تو این جنگ 12 روزم نکات متعددی رو ما ملاحظه کردیم که من 10 نمونه او رو الان خدمتون اشاره میکنم. توجه به نکات متعدد، یکیش همینه که ما ملاحظه کردیم تو این جنگ 12 روزه اون چه که باعث پیروزی ما شد قدرت تنها نبود، تخصص تنها نبود. میدین اقتدار ما استوار شده بر 2 چیز. اقتدار قدرت تنها نیست، ولی آمریکا هم قدرت داره اما عزت نداره، ذلت داره. ما اقتدارمون باید منوط به 2 چیز باشه. 1، تخصص باشه که بتوانیم قدرت نظامی خودمون رو بالا ببریم، و 2، تقوا. مسئول هوافضا پدافند اصفهان که بعد هم به شهادت رسید، ایشون گفت ما تو همون جنگ 12 روزه وقتی دعوت میکردیم از عزیزان کارمندانی که بیان سر کار خودشون، 3 برابر ظرفیت نیازمون اعلان آمادگی میکردن. این 3 برابر مربوط به چیه؟ مربوط به تخصصه؟ نه، این واضحه که مربوط به تدینه. اون ایمانی است که افراد دارن، میدونن جانشون هم در خطر، تعدادشون هم اینجا به شهادت رسیدن اما اینطور آمادگی داشتن، دیگرانش هم همینطور. ما نیروی اینطوری نیاز داریم، خودمون هم باید اینگونه باشیم. دومین نکته ای که از این نکات 10 گانه خدمتون عرض میکنم، بحث اهمیت انسجام. یک اتحادی رو ملاحظه کردیم، همبستگی خوبی بین اقشار گوناگون ملت و دشمن رو ناامید کرد. دشمن احساس میکرد که میتونه با حمله‌ای که میکنه بین ما اختلافی باشه، یک اختشاشاتی ایجاد بشه و منجر به ضربه‌ای بشه به ایران اسلامی ما. اما ملاحظه کردن که نه، اینطور نبود. گروه‌های مختلف، چه اونهایی که ایمان قوی داشتن، اونهایی که ایمان ضعیف داشتن، حتی کسانی که فراری بودن از ایران ما و به دلایلی در ایران نبودن و با نظام رابطه خوشی نداشتند، اما دفاع کردن از ایران ما و اجازه نمیدن، راضی نبودن به اینکه یک وجب خاک ایران تحت تصرف دشمن قرار بگیره. شکر این انسجام چیه؟ دو تا چیز رو، یک خدمت بیشتر به این مردم. میخواید خدمت بکنید، شکر اینه که خدمت بیشتر بکنید، و دوم این که اجازه ندید کسانی که قانون میشکنن، ترویج فساد میکنن، گاهی هم فضاهای مجازی هم در اختیارشونه، اینا رو جلوشون گرفته بشه. و الا اگر ترویج فساد در سطح شهر شد، به زودی میتونه انسجام رو بشکنه. شکستن انسجام و اتحاد به همینه. دین دو تا چیز رو مطرح میکنه، یک اقناع فکری جوانها. این رو بارها گفتیم، همه ماها دنبال استدلال عقلی هستیم. الان از بنده هر جای دین رو سوال بکنید، با استدلال عقلی خدمتون جواب میدم. اگرم گفتید آیه قرآن یا حدیث، که اونم براتون میخوانم. دین ما اصلا یه دین عقلانیه. اگر میگید فساد حرامه، فقط تو قرآن نیست، عقل هم میگوید. اون کسانی که دارن ترویج فساد میکنن و تحمیل میکنن فساد را، و شاید ندانن که دشمن همین رو میخواد، مسئولین باید اقدام بکنن، اقدام قانونی و اقدام شرعی. اگر متدینن، بدانن مشروعیتشون به اینه که باید رعایت قانون رو بکنن، و الا مشروعیتشون زیر سوال میره. و اگر نمیخوان بحث مشروعیت، چون حداقل عاقلانه برخورد بکنن، این وظیفه هم عاقلانه و هم شرعی همه ماهاست. متاسفانه از دولت قبل یه کوتاهی هایی شد، بنده هم اینجا تو خطبه ها گفتم کوتاهی بکنید فساد ترویج میشه. آدم فاسد فسادش اکتفا به خودش تنها نمیشه، بلکه سرایت میکنه به دیگران، بعد هزینه بیشتری باید بدید، بعد باعث انشقاق میشه. همه اینا رو خدمتون گفتم و شد آنچه که دیدیم شد. الان حالا این جنگ 12 روزه در حالی که خسارت خیلی داشت، اما این انسجام رو هم برای ما آورد. حالا اون مسئولینی که ترک وظیفه کردن، بهانه دستشون آمده، میگن چون ما جلوی فساد رو نگرفتیم و گذاشتیم هر گونه زنان میخوان بیان تو خیابان، جلوشون رو نگرفتیم، این باعث انسجام شد. دقیقا اون چیزی که باعث اختلاف شده بود و متدینین رو میرنجون و ناراحت بودن، تازه دارد این مسئول دولتی ما دارد این حرف رو میزنه. خیلی خوب، اگه واقعا اینو اجازه بدید یکی دو ماه دیگه ببینید رها بکنید، که رها هم کردید. الان ما از این تریبون که داریم میگیم، چون وظیفه مونه که مبانی دین رو بیان بکنیم، آشکار بکنیم، صحبت بکنیم، دوستانه تذکر بدیم، آنچه را که رعایت تقواس رو بیان بکنیم، آنچه دسیسه دشمن است رو صریح بیان بکنیم. خواهید دید یکی دو سه ماه دیگه ببینید اتحاد حفظ میشه یا نه. اون جوانهایی که اومدن مقابله با آمریکا ایستادن و متدین نبودن، اینا عقبه فکری که ندارن. وقتی تو جامعه چشمشون به گناه آلوده باشه، اینا دوره راه خودشون رو طی میکنن. چرا این رو ما متوجه نمیشیم؟ فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. قرآن میفرماد چه شده است؟ چرا اینا نمیفهمن این بیان رو؟ چرا نمیفهمن؟ چند بار دیگه باید بگیم؟ بله میدونم عمل نکردن به قانون، ترک وظیفه موافق با تنبلی انسان هم هست، موافق با کسانی هم هست که میخوان ترک وظیفه بکنن، تنبلیشون اقدام بکنن. و جالب، کسانی هم این حرفا رو میذارن که روزی 100 تا 1000 تا چشمشون آلوده به گناه دارد میشه، و میخوان تحمیل بکنن اون چیزی که در شهر و مرکز کشور است و به تمام کشور سرایت کنه. ما به هیچ وجه نمیتونیم این رو بپذیریم. مردم متدین، بسیجیانی که حافظ انقلابن، نیروهای مذهبی، روحانیون، خانواده های شهدا که مرتب به ما میگوین، بنده هم بار چندم دارم میگم، به هیچ وجه ما از خط قرمز کوتاه نمیایم و انتظار داریم. حداقل اداره اطلاعات که یک کار جزئی داشتن انجام میدادن، سه تا پیامک میرفت، هیچ کار خاصی هم نبود. اخیرا شنیدم که باز همون رو هم تعطیل کرده. اونها باید بدانن، این مردمی که الان اینجا هستن، اینایی که حافظ انقلابن، خواستشون به همین حد اقل ها همینه که با جدیت حرکت بکنن، عمل بکنن. نکته سومی که از این جنگ 12 روزه فهمیدیم، رکن اساسی پیروزی ما وجود رهبری معظم انقلاب بود که دیگه خیلی ها اذعان کردن و اعتراف کردن. باید قدر وجود چنین رهبری رو بدانیم، دعا برای سلامتشون بکنیم و بدانیم هرچه دقت کنیم به فرمایشات ایشان و عمل کنیم به دستورات ایشان، از جمله همین بحثی که دارم خدمتتون میگم، این فرمایش رهبری انقلاب هست تو بیانیه گام دومشون، فرمان هر جا رو اصول انقلاب تکیه کردیم موفق بودیم، هر جا کوتاهی کردیم ضرر کردیم. مسئولین ما آیا متوجه نیستن این رو؟ مرحوم شهید آیت الله رئیسی می‌فرمودن من هر وقت میرم پیش رهبر معظم اولین چیزی که از من میخوان بحث حجابه. میگم چیکار کردید؟ چندین بار اینا مرحوم شهید آیت الله رئیسی میگفتن، گفتن آقا حساسن رو این، چه شده است؟ مال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چرا تفقه ندارن خیلی ها؟ بلکه برعکس ما رو به جای اینکه بنویسن میکشند و میگن اینه. مردم میخوان فریح بدن، میگن چون ما عمل نکردیم به قانون باعث اتحاد شد. نخیر. نکته چهارم، چیزی که فهمیدیم این بود از جنگ 12 روزه که تو مذاکرات هیچ چیزی نصیب ما نمیشه. اینو بارها گفتیم، اگرم مذاکره مسئولین ما صلاح دیدشون هست و میدانن با نظر رهبری میرن جلو، نه به این معناست که تو مذاکره چیز عائد ما میشه، اینو بارها رهبر معظم فرمودن، بلکه تو مذاکره تبیین مواضع ماست، صحنه رو خالی نکردنه. و الا ما که تو مذاکره گذشته، مذاکره ششم بود که ملاحظه کردید که دشمن در وسط مذاکره حمله کرد، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ مَيْلَةً وَاحِدَةً. این آیه 102 سوره نساء ملاحظه بکنید، یه دشمن آرزوش اینه که شما غافل بشید از سلاحتون و از متاعتون تا یه مرتبه بهتون ناگهانی شبیخون بزنه، حمله کنه بهتون. این کاری که تو این جنگ 12 روزه شد یکی از مصادیق این آیه بود. اینو پس بدانیم و میدانیم همه ماها که تو مذاکرات چیزی به دست نمیاد. دشمن نه حاضر است که انرژی اصلی ما رو به حقانیت بشنست و نه حاضر است رفع تحریم ها رو بکنه. چون میدونن ایران با شتاب داره جلو میره و چیزی نیست به این که مورد توجه تمام کشورهای دیگه قرار بگیره. و اما نکته پنجم، کاری که وزارت امور خارجه داشت و انجام میداد مرتب، تبیین مواضع نظام بود تو ارتباطات مختلف تلفنی حضوری، و این نکته خیلی مهمی است که باید حقایق رو به گوش جهانیان برسانیم که رساندیم هم مظلومیت ایران رو و هم اقتدار ما را. و فکر نکنن اگه باز حمله ای بشه ما نشستیم، نه، اقتدار رو هم نشانشون دادن و در بیان کردن. نکته ششمی که متوجه شدیم در این جنگ 12 روزه این بود که خیلی از مسئولین ما به خاطر گوشی های هوشمندشون به شهادت رسیده. چقدر رهبر معظم از حدود نزدیک به 20 سال قبل شبکه ملی داخلی رو تأکید میکرده و این رو یادمه یک سال حتی در مجلس خبرگان رهبر معظم تا یکی از روزهای فروردین روز تعیین کردن برای دولت‌های سابق رو دارم میگم، نمیخوام بگم کی، اما دولت‌ها کوتاهی میکردن. حالا رسید به جایی که متوجه شدن که ارزش شبکه ملی داخلی چیه، اون شبکه‌هایی که سرورش در خارجه چطور میتونه مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره و حتی به شهادت هم دانشمندان هسته‌ای ما و هم نیروهای نظامی ما و بعضی مسئولین ما، حتی هموطنان ما به شهادت اینها منجر بشه. حالا خوب شد، یا حالا باید دیگه دقت بکنیم، شتاب بکنیم و اهمیت بدیم شبکه‌های داخلی رو. امنیت اگر می‌خواهیم باید استقلال در شبکه‌های داخلی و فضای مجازی داشته باشیم. این امنیت داخلی ماست، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اطلاعاتی، هر چی بخواید. این ببینید آیه 2 سوره ممتحنه داره، این یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم به سوء و بد دولو تکفرون. این یسقفوکم رو درست نمیتونیم ترجمه کنیم، تو ترجمه قرآن هم تو میگه که دشمنان بر شما چیره شون، اما توجه بکنید یسقفوکم از کلمه ثقفی است به معنای فرهنگی است. این یسقفوکم یعنی دشمن چیرگی فکری بر شما پیدا بکنه، یعنی شما رو به این نتیجه برسونه که شبکه ها طوری نیست، ارتباط با خارج هم داشته، خیلی هم خوبه، اشکال نداره. اینو قرآن گفته یسقفو کن، دشمن اگه مسلط به شما شد اینه. یبسطو الیکم ایدیهم، دستشون رو برای تعدی به شما باز میکنن و السنتهم به سو، با زبان شروع میکنن شما رو مذمت میکنن. در آیه 141 نساء فرمون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این که آیه معروفی هم هست. حالا تو این جنگ 12 روزه این لمس شد و خیلی ها دیگه فهمیدن که گوشی های هوشمند در حالی که چیزی قابل استفاده است، اما دشمن داره حد اکثر استفاده خودشو میکنه. نکته 7 برخورد با خودفروختگان و منافقین جدید داخلی بود که دقت کردید بعضی همراهی کردن، قوه قضاییه هم قول داد که با اینها به شدت برخورد بکنه. امیدواریم که کسانی که برخورد قانونی بناس با اونها بشه به شدت برخورد بشه و مردم ببینن اینها رو، یه درس عبرتی هم باشه برای دیگران، برای آیندگان. و 8 این جنگ 12 روزه عزت ایران رو چند برابر کرد، اقتدار ایران رو چند برابر کرد، شکست رو بر دشمن تحمیل کرد شکستی که اونها رو به تعبیر رهبر معظم اونها رو له کرد و نکته دوم هم سازمان انرژی اتمی بین المللیه که متاسفانه باطن خودشون رو انداخت. تو این جنگ 12 روزه باید مسئول آژانس محکوم میکرد حمله رژیم صهیونیستی رو و عاملان او رو نکرد. باطن صهیونیستی خودشو یا همراهی خودشو جانبدارانه خودشو رو انداخت و قرآن می فرماد و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه تو کینه های تو دلهاشون هست بیش از این مقداریست که تو ظاهر ملاحظه می کنید. 3 کشور اروپایی که قبل از حمله رژیم صهیونیستی اون اطلاعیه رو دادن علیه ایران و زمینه ذهنی رو آماده کردن برای حمله اونها، اینها محکوم نشدن. خب چه باید بشه؟ من تو این نکته نهم عرض میکنم خسارت هایی که به ما وارد شد باید این خسارت ها مشخص بشه، معلوم بشه و کسانی که عامل مستقیم بودن، عامل به اونها بودن، حامی اونها بودن، اینها باید خسارت ها رو جبران بکنن. حداقلش اینه این مسئول آژانس بین‌المللی اجازه ندن وارد کشور بشه. یه چنین کسی که اینطور خیانت کرده به خود سازمان برخلاف مفاد قطعنامه و مفاد موادی که داره عمل نکرده، اصلا شایستگی نداره اونجا باشه. نباید او رو راهش بدن که وارد ایران بشه و در واقع باید محکوم بکند او آمریکا و رژیم صهیونیستی رو، که حالا محکومیت هم کاری رو دوام نمی‌کنه. و اما آخرین نکته‌ای که عرض بکنم این بود که تو این جنگ 12 روزه ایران اسلامی ما مقابل جهان کفر ایستاده بود. قرآن می‌فرماد اگر صابر باشید، شما اینکه متدینید، مؤمنید، در جنگ صابر باشید، هر یک نفر شما غلبه بر 10 نفر میتونه پیدا بکنه. این یکون و منکم عشرون از صابرون یغلبو معتین، 20 نفر میتونه بر 200 نفر غلبه، نمیگه برابر، فوق آنهاست. این رو ما تو این جنگ 12 روزه ملاحظه کردیم. منتها زیر بنای این ایمانه. اگر ایمان باشه انسان صابره. لذا باید تو این زمینه کار بکنیم، دقت داشته باشیم. در آخر عرضم یه اشاره هم بکنم به بحث خلع سلاح مقاومت لبنان که مسائلی مطرح شد. ما به دولت لبنان که دولت دوست و همپیمان با ماست بهشون میگوییم حزب الله لبنان همراه شماست، جزی از کشور شماست و باید اونها رو حمایت بکنید. یادتون نره 19 سال پیش حدوداً تو جنگ 33 روزه اونچه که باعث پیروزی لبنان شد و بیرون راندن رژیم صهیونیستی همین حزب الله لبنان بود. اگر بخواد دولت لبنان مقابله بکنه با سلاح مقاومت، در واقع نفوذ مردمی خودش از دست میده، چون مقاومت از مردمه و تو توده های مردم لبنان جا داره و هرچه دولت بتونه اونها رو حمایت بکنه خودشو در واقع تقویت کرده، اما دشمنان میخوان تفرقه بیندازن و تو این تفرقه بعد تحمیل بکنن خواسته های خودشون رو. انشاءالله دولت لبنان دقت داشته باشه به این نکته، اما از اون طرف هم بدانن نه مردم لبنان نه مقاومت، اینها همه میدانن به تبع از اون سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و به همت مدیر کل فعلی حزب الله لبنان به هیچ وجه سلاح مقاومت رو زمین نخواهند گذاشت. پروردگارا در این جمع نمازگزاران روز جمعه هنگام استجابت دعاست. اولین دعای ما فرج مولای ما حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست، فرج اون بزرگوار رو برسان، قلبشون رو از ما خوشنود فرما. خدایا این عزیزانی که با زحمت بعضی حضور پیدا میکنند رو به نماز جمعه امام زمان عمرشون رو برسان و همه را از توصیه‌های به تقوای اون بزرگوار بهره‌مند فرما. همه مسلمان‌ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قدر، همه را در پناه اون حضرت حفظ و یاری فرما. شر دشمنان و اجانب رو به خودشون برگردان. آن چه رژیم صهیونیستی حامیان او به ما ضربه زدند، به مسلمان ها ضربه زدند، پروردگارا آنها رو دچار خشم و غضب خودت بگردان، آنها رو عبرت دیگرانشون گردان، این جمع رو حاجت روا بگردان، مشکلات جوانهای ما رو حل بفرما، همه رو عاقبت به خیر بگردان، همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات به خصوص شهدای عزیزمان و امام بزرگوارمان رو مشمول رحمت و مغفرت و رضوان خودت بفرما. حسن عاقبت هم به همه ما کرامت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.